بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب بحثمون پیرامون شرح دعای شریف کمیل، در همون عبارت اول عرض کردیم که اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اشاره به ارکان دعا دارد و در این بخش که اللهم گفتیم اشاره هست به معرفت دایی و معرفت الله ببخشید، و انی به معرفت دایی است و اسألک به اون معرفت دعاست. و در باب معرفت دعا عرض کردم که یه سری آداب است که دعا کننده باید قبل از دعا مراعات کند و آدابی در حین دعاست که میباید مراعات بشه و بعد آدابی که بعد از دعا. حالا در بخش آداب حین دعا چند مسئله باقی مونده که اونها رو هم خدمت شما عرض بکنم که اینها بسیار مهمن در دعا و در اجابت دعا. بعد از اون که عرض کردیم که یکی از آداب در واقع اون تعمیم در دعا هست که عرض شد خدمت شما، حالا می فرمان تقدیم المدحت لله و ثناء علی قبل المسئله. شخص قبل از اون که حاجت خودش رو و خواسته خود رو از خدای سبحان درخواست کند، اول مدح خدای سبحان و ثناء او رو بگوید و بعد حاجت خود رو درخواست بکند. یعنی بلافاصله نره سراغ حاجت، بلکه با این ترتیب حرکت بکند. حالا یک روایت خدمت شما عرض بکنم که امام صادق فرمودن ایاکم اذا اراد ان یسأل الله احدکم ربه شیئا من حوائج الدنیا حتی یبدأ بالثناء علی الله والمدحة له والصلاة علی النبی ثم یسأل الله حوائجه. فرمودند ایاکم، بر حذر باشید، یعنی نبادا این کار رو انجام بدید. کسی که حاجتی دارد از حوائج دنیا بلافاصله سراغ حاجتش نرود، بلکه اول شروع کنه با ثنا و مدح خدای سبحان و بعد صلوات بر رسول اکرم و بعد از اون حاجت رو درخواست بکند. این یک حدیث. باز دارد که در شخصی ان رجلا دخل المسجد، شخصی وارد مسجد شد و صلا رکعتین، دو رکعت نماز حالا خوند اون نماز تایید مسجد، ثم سأل الله، بلا فاصله یه حاجتی داشت از خدا درخواست کرد، رسول اکرم که نشسته بودند و می دیدند این کار رو فرمودند اعجل العبد ربه، خودن این بنده شتاب کرد و میباد حقش ای بود که اثنا علی الله، این ثناء حق رو میگفت و صلا علی النبی و بعد هم سؤال خودش رو درخواست میکرد. خب حالا اما این راجع به اصل مطلب، اما این سؤال پیش میاد که ما چگونه مدح و ثناء حق رو بگوییم، چی بگوییم در مدح و ثناء حق؟ این روایت رو محمد ابن مسلم نقل می فرماد که محمد ابن مسلم می باید که قال ابو عبدالله علیه السلام، فرماد امام صادق فرمودند این مطلب در کتاب امیر المؤمنین، چون آخه می دونید حضرت امیر المؤمنین کاتب وحی بودند، که هر آیه نازل میشد و هر فرمایشی پیغمبر میفرمودن حضرتش او رو ثبت میفرمود و به خصوص آیات و قرآن که با شأن و نزول و اینها بود. که حالا این خود یک قضیه دارد که اینجا جای بحث اون نیست عرض بکنم. بعدش میفرماید در اون کتاب که پس مستقیماً از کنه رسول اکرم و منبع وحی است این مسئله آمده که حضرت فرمودند ان المساله بعد مدحه فرمودند که سوال بعد از مدح خدای سبحان است و بعد فرمودند تمجید حق رو بکنید. قال قلت کیف نمجده. این محمد ابن مسلم میگه عرض کردم آقا چگونه ما تمجید حق رو بکنیم؟ حضرت یه مثال زدن فهمدن ببین اینجوری اگر حتی مثلا این چند عبارت این ست و عبارت گفته بشود میشه تمجید حق که یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنزل الاعلا، یا من لیس که مثلهی شای. که شما با همه با این عبارات آشنایید. بعدن این حد اقل اینها میشه بعد مده و ثناء حق تبارک و تعالی. که بله بینید ترجمه عبارات هم این است یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای ذات اقدسی که به من از رگ گردنم نزدیکتری. که شخص دارد اون حضور خود رو میرسوند، در محضر حق رو میخواد بیان بکنه. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای کسی که حائلی بین شخص و قلب او. که حالا این بازی تفسیر خاص خود رو داره که این یحول بین المرء و قلبه. و یا من هو بالمنظر الاعلا و یا من لیس که مثلهی شای. این ها برید عباراتی است که در تمجید حق تبارک و تعالی است. و باز فرمایش دیگری هم عرض بکنم، اینم جالب هست. امام صادق فرمودند انما هی المدحه ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المسئله. خداوند وقتی خواستید حاجتی رو از خدا درخواست کنید، اول اگر که مدح خدای سبحان رو بگید و ثناء حضرت حق تبارک و تعالی و بعد شخص اقرار بکند به گناه خود و بعد حاجت رو درخواست کند. حالا چرا حضرت اینجا اقرار به گناه رو اضافه فرمودند؟ خود حضرت سر اون رو بیان کردند. فرمودند انه والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. حالا قبل از عبارت حضرت رو ترجمه بکنم، شما بدونید در بسیاری مواقع گناه مانع اجابت است، نمیذاره اجابت بشه. چرا؟ چون گناه میاد روزی انسان رو تنگ میکند و خود گرفتن این حاجت یه روزی است. بنابراین اگر قبل از دعا گناه برطرف بشود باب روزی باز میشه. بعد موقع حضرت قسم خوردن فرمودن والله، قسم خورد حضرت، ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. فهمدن نیست بنده‌ای که خارج می شود از گناهش مگر با اقرار. شما برید اقرار در هر دادگاهی جرم رو تثبیت می کنه. می باید اون مجرم یا نه اقرار کردی، باید گناه رو تو دیگه تحمل کنی. الا در پیشگاه حق تبارک و تعالی که اقرار غفران است برای او. به یک حدیث جالب داریم در همین زمینه که امام فرمودند خدای سبحان می فرماد من هیچ وقت بنده ام رو به دو شرمندگی گرفتار نمی کنم. در محضر خودم. اگر عبدی آمد در دنیا اقرار کرد، و ببینید آقا اگر اقرار با توجه و حضور صورت بگیرد همراه با شرمندگی است. من دارم در محضر ملکوتیان که انه دارم آبروی خودم رو میبرم با این اقرارم، ملائکه‌ای که همراه منن در محضر اولیاء حق و در محضر خدای سبحان داره شخص اقرار میکنه. بعد فهمدن من همین که انه ای که عبد شرمندک شد از این که اقرار کرد، من دیگه عبا دارم این که در قیامت او رو شرمنده این گناهش بکنم. به جالب شما میبینید در دعاها، مثلا دعای عرفه حضرت ابی عبدالله حسین، عصر عرفه ای که عصر دعاست، میبینید بخشی از این دعا به اقرار است. مثلا دارد که از عبارات انا الذی نکست، البته عبارات کلی است ها، خدایا من کسی هم که شکستم پیمان با تو رو، عهد با تو رو شکستم. انا الذی وعدت و اخلفت، من وعده کردم اما خلف وعده به جای آوردم، به وعده هم در پیشگاه تو عمل نکردم. یا در دعای شریف ابو حمزه ببینید، عرض میکند بعد از اون که وعن ترید الذی آویت، خدا من او بی پناهیم که تو پناه دادی، عرض میکند انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا و لم اراقبک فی الملا، انا صاحب دواه العظما، خدایا من اون کسیم که حرمت تو رو نگه نداشتم، نه در پنهانی نه در آشکار. انا صاحب دواه العظما، خدا من صاحب یه مصیبت بزرگم. و بعد فرمود که خدایا من کسی هستم که انا الذی حین بشرت، وقتی که من به گناه دعوت می شدم بشارت بشم، خرجت الیها اسعا، اگر دوستی کسی دعوتم می کرد با شتاب می رفتم و الی آخر. ببینید اینها اقرار است. و بعد امام صادق قسم خوردن، فرمودند شخص از گناه خارج نمی شود مگر با اقرار. پس یکی از چیزایی که در پیشگاه الهی به خصوص در این سحرها و مخصوصا ماه شریف رجب و کلن در دعاها اثر دارد، این که شخص بیاد اون تزلل خودش رو برسوند و اقرار. البته یک واقعیت هم هست، نه اینکه میخواد تصنعی چیزی رو بگد ها، اقرار داشته باشد. خلاصه امام صادق فرمود اگر قبل از دعا بنده اقرار بکند، اقرار او می شود توبه او و بعد اسباب اجابت دعا فراهم می شود. خب این راجب این. اما امر دیگری که باز در حین دعا شخص مراعات کند بعد از مدحت و ثنا، گرچه در یک روایت هم عرض کردیم ولی این بخصوص جداگانه ذکر می شود و ما هم جدا ذکر بکنیم که تأکید بیشتری باشد، فردان تقدیم و صلات علی النبی و آله، مقدم داشتن صلوات بر رسول اکرم و آل حضرتش که حضرت حالا یک روایت جاریم خیلی زیباست، این راجع به اصل صلوات هست. حالا بعد راجع به قبل از دعا عرض میکنم. ابو بصیر از امام صادق نقل میفرماد که امام صادق فرمودند قال رسول الله من ذکرت عنده، فدان اگر کسی که نام من در نزد او برده بشود. ببینید آقا گاهی اوقات ما به صورت کلی نام میبریم، میگیم نبی رسول اکرم، اینها کلی است، اما فدان نه، نام من برده بشود، نام مقدس حضرت یا مثلا کنیه های حضرت که بخصوص هست برده بشود. بعد فنسیه، اون فراموش کند، حالا حمل بری کردند که صلوات بفرستد، فنسی ان یصلی علی خطا الله به طریق الجنه. مادر این در قیامت هم وقتی اگه حتی اهل بهشت هم باشه بهشت میخواد برد، در طریق بهشت خطا میکند، میره برمیگرده یه اشتباهی دوباره که انه برمیگرده. حالا اما راجع به این که صلوات بر حضرت میباد فرستاده بشود، علاوه عرض کردم بر فضیلت اصل صلوات، باز هشام ابن سالم از امام صادق نقل میفرماد: لا یزال الدعاء محجوبا. عرض میکند که امام صادق فرمود لا یزال الدعاء، فقط پیوسته دعا محجوب است از این که به اجابت برسد، حتی یصلی علی محمد و آل محمد. تا اینکه صلوات بفرستد. یه حدیث زیبای دیگه دارد، خود رسول اکرم فرمودن من دعا، ببخشید امام صادق، این حدیث دوم از حضرت امام صادق است، فرمودن من دعا و لم یذکر النبی، کسی که دعا بکند اما نام مقدس رسول اکرم و صلوات بر حضرت رو نفرستد، رفرفت دعا و علی رأسه، فدن این دعا همینجور که انا دور سر او میچرخه، فاذا ذکر النبی رفع الدعا، همین که نام مقدس حضرت رو میبرد و صلوات میفرستد، این دعا بالا میرود، گویا این دعا توی قفسه زندان است و نمیتوانه بالا برود، وقتی که صلوات میفرستد که انا این قفس باز میشه. و امر دیگری که بسیار مهمه و شاید خدمت شما کرد می شود، جز اون ارکان بسیار مهمه در این بخش است و آخرین حالا توصیه‌ای که در حین دعا داریم که عرض بکنم خدمت شما، بفرمان البکا و حالت الدعا، گریه در وقت دعا کردن، و یا حداقل تباکی کردن، یعنی خود رو به حالت گریه در آوردنه. چرا؟ چون اولا من خدای صحبه بود ادعو ربکم تضرعا، ربتون رو با تضرع بخوانید، و خود این گریه مصداق تضرع است. و حالا اما روایاتی در این باب داریم که خب بسیار مهم و خلاصه توصیه شده، که فرمودن که اذا اقشعر جلدک و دمعت عیناک، وقتی دیدی که نه اون پوست تو میلرزه، بدن تو میلرزه و چشمان تو اشکبار هست، بعد فرمودن فدونک دونک فقد قصد قصدک، فهمدن خیلی حال خودت رو دریاب. حالا برای که این معنا رو خوب درک بکنید، من یک توضیح و یک مثالی بزنم. آقا در باب اذن دخول حضرات ائمه معصومین داریم، وقتی که شما خب میخواد مشرف بشید به محضر اونها، اذن دخول دارن دیگه. خب بنده اذن دخول عرض میکنم، سوال میکنم ادخل یا مولای، اما از کجا بفهمم آقا اجازه دادن را همجور سر من اندازم پایین رو برم؟ بالاخره هر سوالی یه جواب میخواد. شما پرسیدید ادخل یا مولای، مثلا یا علی ابن موسی رضا، آقا علی ابن موسی اجازه میدید بیام؟ این خانه شماست. و جالب شما قبل از اون عرض کردید که خدای سبحان من رو منع کرده بدون اجازه وارد بشم، چون خدای سبحان فرمودن لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نرید تو خانه‌های پیامبر. و بعد میگید من شهادت میدم که اینجا خانه از خانه‌های پیامبر است. حالا بسیار خوب، من اجازه گرفتم، شما همین که در خانه زنگ زدید میرید داخل؟ نه، باید در باز بشه، بگن بفرما. بعد فرمودن که از کجا بفهمید؟ فرمودن اگر دیدید که دل شما یک خشوعی پیدا کرد، انقلابی در دلتون حاصل شد، فرمودن این رو از تصرف امام در دلتون بدونید. یعنی حضرت اینجوری جوابشون رو به تو دادند که نه تفضل بفرما، خوش آمدی، تبتم فدخلوها، خوش آمدی، وارد بشو. فرمودن امام اینجوری به شما پیغام میدن، او با دل شما کار دارد و با دل شما تصرف میکند. حالا اینجا هم حضرت فرمودند اگر دیدید در حال دعا که انا دل شما لرزانه و وجل قلبک و بعد دمعت عیناک، چشمت اشک باره، فرمودند خیلی قدر بدون، فدونه که دونک فقد قصد قصدک، فرمودند خیلی قدر بدون که انا خدای سبحان تو رو قصدت کرده، میخواد جوابت رو بده، میخواد اجابتت بکنه. گریه اینقدر ارزشمنده. و خود این همونطور که عرض کردم تصرف امام است در دل زائر برای ورود، اینجا تصرف خدای متعال است در دل عبد برای دعا کردن و اجابت دعا. بله، همون نیت اینجا همون برید اصل خشوعه، تضرع در پیشگاه. خب خدمت شما کرد می شود. و حتی یک حدیث داریم، امام صادق فرمودن ما من شیء الا و له کیل او وزن الا الدموع، فدر هر چیزی یه اندازه ای دارد، یه کیلی دارد، الا عشق، فإن القطرة تدفع بحارا من نار، فدن یه قطره حتی باطنی دارد که میتوند بحار آتش رو. البته این دریا بحار کنایه از عظمت است ها، دریاهایی از آتش رو یه قطره میتونه خاموش بکنه. شما ببینید یک گاهی آتش سوزی میشه، آب چقدر باید بریزن تا یه آتش خاموش میشه. حالا حضرت فرمودن نه، باطن گریه اونقدر وسیع است که یه قدرش دریاها رو خاموش میکنه. و خیلی جالب حدیث دیگه داریم که ان بین الجنه و النار عقبه لا یجوزها الا البکاءون من خشیت الله، فرمودن بین بهشت و جهنم یه عقبه است، یک خلاصه محلی است که باید همه عبور بکنن، فادر اونهایی به سلامت از این عقبه رد میشن کسانی بودند که بکاؤون من خشیت الله، از خشیت خدا گریه کردند. اینم یه توضیح بدم ولی عرضم تمام بکنم. آقا خشیت اون استشعار عظمت است، درک عظمت، او حقارت خود رو میبیند و این عظمت رو اشک میریزه. بعد عشق ببینید آقا همیشه به خاطر ترس و نمیدونم جهنم و اینها نیست، بلکه این گریه ارزشش بالاتر از اون گریه هست. شما ببینید امام سجاد در دعای ابو حمزه درخواست میکند که خدایا به خشیت که به لیل و نهار ابدا ما ابقیتنی، خدای خشیت خودت رو در شب و روز، اونم تا زنده هستم به من بده. ما ابقیتنی، تا هر وقت که منو نگه می‌داری. شاید این عبارت حضرت کنایه از اون دوام و ابد باشد که حتی در قیامت و بهشتم من اون خشیت تو رو داشته باشم، عظمت تو رو ببرم. پس فهمیدن این گریه هم گریه ایست که در قیامت سبب می شود انسان از اون عقبه عبور بکنه. حالا این آخرین روایت رو هم بشنوید که ابو حمزه سومالی که میدونید که از در واقع بزرگان اصحاب است، کسی است که امام او رو لایق دانستند و این دعای ابو حمزه رو بر دست او به ما روزی فرمودند. جناب ابو حمزه میدونید از کسانی است که هم درک محضر امام سجاد رو کرد و و هم درک محضر امام باقر رو. بعد ایشون میگه که امام باقر فرمودن ما من قطره احب الی الله من قطره دموع فی سواد اللیل مخافتا من الله لا یراد بها غیره. فرمودن هیچ قطره ای در نزد خدا محبوب تر نیست از قطره اشکی که در سیاهی شب در دل شب اونم مخافتن به خاطر اون خوف و خشیت از خدای سبحان که لا یراد و بها غیره. غیر خدا چیزی رو نمیخواد. چون میبینید گاهی وقت انسان برای حاجتش عشق میریزد، گاهی نه، استشعار عظمت اوست. فقط این قطره رو خدا دوست داره و هیچ قطره ای از این محبوبتر نیست. خدا انشالله روزی بفرماد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد.